ارزش اخلاقی بدانند. اگر یک حکومتی ارزش‌هاش اینطور ارزش باشد که ارزش اسلامی باشد، بخواد خدمت به نوع خودش بکند، خودش خدمتگزار بداند، اگر دیدش این باشد، قهرن ملت با اوست و قهرن نمیتوند یه قدرت خارجی او را تحت تأثیر قرار بدهد. همیشه قدرت خارجی برای اینکه بر مردم مسلط بشد این بالاتری ها را میترسوند، اونها هم از باب اینکه تمام توجهشون به این بود که در بین ملت قدرتمند باشند، دارای آل و کوپال باشند، اونها را تسلیم می شد برای اینکه به اینا ظلم بکنند. این وضع طبیعی اونجور حکومت است و وضع طبیعی حکومتی که از قشر غیر مرفه است، از خود این مردم درست شده، وضع طبیعیش این است که با مردم باشد و خدمت بکند و ارزش را ارزش جاه و مقام نداند. شما میدونید که در جمهوری اسلامی مقامات اون معنی که در سابق داشت دست از دست داده، نه رئیس جمهورش و نه نخست وزیرش و نه سایر وزراش اینطور نیست که خیال بکنند، خودشون خیال بکنند که ما یک مقام بالایی والا مقام هستیم و ما حضرت اشرف هستیم و نمیتونن قضا، اینجور نیست. اونا میبینن که ارزششون در بین جامعه در همه جا این هست که خدمت بکنن، خدمت گذار باشن، نه ارزش به این هست که به مردم حکومت کنن. در جمهوری اسلامی این معنا که هم مقامات اون مقاماتی که سابق تخیل میشد نیست و هم صاحب اشخاصی که متصدی امور هستن، اون اشخاصی که در یک خانواده اشرافی بزرگ شده باشند و یک زندگی چی کرده باشند و نتونن بسازن با مردم، نتونن بسازن با یک زندگی عادی، اونطور هم نیستن. من فیلمی که دیشب از مرحوم رجایی گذاشته بودن و منزلش را نشان می‌دادن، یه دفعه دیگه مثل این که دیدم اینا، بعضی از اشخاص که پیش من بودن گفتن ما رفتیم منزل آقای رجایی، این خوب نشان می‌داد اونجا به این اندازه نی، واقع مطلب اینطور نی، این یه چیز بزرگی که انهو نشان داره میده و حال اون که ما که رفتیم منزلشون دیدیم نه مسئله اینطور هم نی. وقتی بنا شد که یه نفر رئیس جمهور شده یا یه نفر نخست وزیره، منزلش اونطوریست و وضع عادیش اینطوریست، این دیگه نمیشد که از یه قدرتی بزرگی بترسد. برای چی بترسد؟ اینو که ازش نمیگیرند، اون باید بترسد که میخواد چپاول کند و میخواد یک حکومت قضایی بکند، اون باید بترسد. اما رجایی خدا رحمتش کند و امثال اینها و با هنر و اینهایی که ما از دست دادیم که اینطور نبودن که زندگیشون جوری باشد که نبادا یه وقتی از دست ما برد خاضع بشن پیش دیگران و برای اینکه زندگی را بیشترش بکنند زورگویی کنند به مردم. این یه عنایتی است که خدای تبارک و تعالی به این ملت کرد و از خود مردم، از خود این توده ها، از بازار، نمیدونم از کوچه ها و خانه ها افراد منبعث شدند و حکومت تشکیل دادن. وقتی از بازار مردم حکومت رو تشکیل دادن میدونن که بازار وضع چجوری است. وقتی که از بین خود مردمی که مرفه نیستن اینها آمدن و خودشون مزیر اونا هستن، اینا به درد دل مردم میتوانن برسن. من این که عرض میکنم نمیخوام از شما تعریف کنم، برای اینکه میترسم تعریف کنم، این برای این است که تنبه بدم به این که تا وضع اینطوری است حکومت برقرار است، حکومت اسلامی برقرار است. تا وضع دولت، مجلس، نمیدونم ارتش، رؤسای ارتش، فرماندهان همه جا این وضع است که میبینیم الان و مشاهده میکنیم. شما خوف از این که یه آسیبی این جمهوری اسلامی بهش برسد، از این خوف نداشته باشید. شما هرچی خوف دارید از خودتون بدارید، از این که نبادا خدای نخواسته مسیر یک مسیر دیگر بشد و راه یه راه دیگری باشد و توجه به این چیزی که الان هست از دست برد و مردمی بودن از دستون برد. از این بترسید که اگر خدای نخواسته یه وقت این قضیه پیش آمد و شما از اون مردمی بودن بیرون رفتید و یه وضع دیگری پیدا کردید و سیال کردید، حالایی که من نخست وزیرم، حالایی که من رئیس جمهورم، حالایی که من وزیر کذا هستم، باید چه و چه و چه باشم، اون وقت بدانید که آسیب میبینید. یعنی اون وقت است که خارجی ها به شما طمع میکنند. اونها میدونند که از چه راه باید یک کشوری را به تباهی بکشنند. اونها میدونند که باید از راه خود حکومت، از راه خود دولت، از راه خود مجلس، از راه خود اینها این کار را انجام بدن. اونها میدونند که ریختن در یک کشوری و نمیدونن چه کردن با وضعی که اینجور کشورها دارن نمیشه. اینا تجربهش را در افغانستان کردند. در افغانستان با اینکه دولتش با اونهاست و حزب ها و فکر از حزب ها شاید با اونا باشند، لیکن چون یه تودهی دارد اونجا، تودهی که مسلمان هم متوجه هم و مخالف با قدرت ها هستند، چون این هست درش موفق نشدند به اینکه اون کاری که میخواستن بکنند. هر روزم رو به شکست. اینها تجربه ها رو دارن، میدانن قضیه چجور است، میدانن که یه ملتی که همشون در مقابل همه چیزهایی که برشون وارد میشد ایستادگی کردن میکنن. ملتی که بچه اینقدرش دیروز، یه بچه قدر این آقا کوچولو به حد 10 سال اینا نبود، اینجا گریه میکرد که گریه میکرد که شما دعا کنید من شهید بشم. یه ملت اینطوری، زنش اینطور، مردش اینطور، پیرش اینطور، جوانش اینطور، اونا میدونن با این ملت نمیشد با فشار و زور و سرنیزه رفتار کرد. قهرن اونها میخوان یه نقشه بزشن، حواسشون هم خیلی جمع است و خیلی هم حوصله و صبر دارن. اونها برای 50 سال دیگه، برای 30 سال دیگه حالا نقشه درست میکنن، حالا نقشه میکنن که 30 سال دیگه نتیجه بگیرن. یعنی اگر خدا نخواست دانشگاه ما یه انحرافی پیدا بکنند، بعد از 30 سال نتیجه شو اونها میگیرن. اگر بعد دانشگاه ما یه اشخاص غیر اسلامی همسال اینها وارد بشد، اشخاصی که انحراف دارن وارد بشد، ولو حالا نتوانن کاری بکنن، حالا هم عجله ندارن کاری بکنن، کم کم همین دانشگاهی ها رو تبلیغ میکنن، صحبت میکنن، چه میکنن چه میکنن، همراه خودشون میکنن. بالاخره هم مقدراتی مملکت بعد از این دوره با اونهاست. اونا وقتی مقدرات دولت را و ملت را در دست گرفتن، با یه انحرافی در دست گرفتن، اون وقت داشت که اونها نتیجه میگیرن، با دست خود اینا نتیجه میگیرن. شما باید کوشش کنید، همه تون، هر کس در هر وزارتخانه است، باید کوشش کند که اجزای اون وزارتخانه، افرادی که اون در اون وزارتخانه هست، وضع روحیش جوری باشد که با مردم بسازد. مردم باید احساس نکنند که در این وزارتخانه هم وقتی ما بخواهم کارمون رو به وزیر بگیم، باید یه مدتی دمه در بیستیم و یه مدتی اون مامور و اون مامور و اون مامور تا برسن ما رو به اونجا اونجا پشت در وایسیم. نه، این وضع اگر یه وقت خدا نخواسته دیدید داره اینطور میشه، بدانید که دارید رو به تباهی میرید، قدم دارید بر میدارید به تباهی. اون روز شما قوی هستید که این بقال سر محله و اون مؤمن توی مسجد و اون کسی که در جاهای بزرگ اعیان و اشراف این هست، برای شما اینطور نباشد که برای اون کاری بکنید داره این نکنید. اینا را مقدم بر اونها بدارید. اینایی که شما را به وزارت رسوندن با اینکه وزارت الان چیز مهمی نیست پیش شما، اینهایی که قدرتمندا را بیرون کردن، اینهایی که همه اون اشخاصی که مقدرات این کشور در دستشون بود و ما را و شما را و همه کشور را به تباهی کشیده بودن، اونها را بیرون زدن. اینها را باید ما قدرشون بزنیم، یعنی نگهشون داریم برای خدا، برای اسلام، برای حیثیت خودتون، برای حیثیت کشور خود. باید این سر و پا برهنه ها را نگهشون دارید. اینهایی که بعد از اینکه هر شهیدی شما پیدا میکنید اونطور براش تظاهر میکنن، اونطور براش عرض میکنم سرت سر و سینه خودشون میزنن که میبینید در نشان میدن، یه همچین ملتی رو باید با همین وضع نگه داشت و اون به دست امثال شماست که اینطور باقی بماند. اگر یه وقت سرخورده بشن از دولت و خیال کنن که دولت دارد برای خودش کارهایی انجام میداد و برای ما نیسته، چطور؟ اون وقت است که شما هر کدومتون خدا نخواسته از این دارید یه کسی براتون فاتحه نکن. شما کاری بکنید که بعد از مردنتون هم این طور وضع مردم باشد باتون، بعد از شهادت هم اگر نصیبتون شد مردم با شما اینجور باشن، پیش خدا این ارزش دارد. وقتی خدای تبارک و تعالی دید که یک جمعیتی ایستادن فریاد میزنن تو سرشون میزنن که رجایی، که خدا به رجایی رحم خواهد کرد، اگر خدا نخواستم یک اشکالاتی درش باشد به همین خدا رحم میکنن. خب مؤمن 40 تا مؤمن شهادت بدن به خوبی کسی، خدا قبول میکنه این رو، برای اینکه یه آدمیست که 40 نفر مؤمن اینا به خوبی شناختن، وقتی به خوبی شناختن خداوند عفو میکنن. فضلن از این که یک جمعیت های اینطوری بریزن در خیابان و اون تو به سر و سینهشون بزنن برای اینها. ارزش آقای رجایی، ارزش آقای باهنر، ارزش آقای بهشتی و ارزش این ائمه جمعه مظلوم ما به این نبود که یک مثلا دستگاهی دارن، ارزششون به این بود که خودی بودن، با مردم بودن، برای مردم خدمت میکردن، مردم احساس کرده بودن که اینا برای اونها دارن خدمت میکنن. و لحاظا اون همه تبلیغاتی که با دستهای فاسد بر ضد مرحوم بهشتی خصوص اونقدر کارها کردن و نسبت به مرحوم رجایی هم اون آدم فاسد اونقدر پافشاری کرد و اذیت کرد، مردم اعتنای هیچ بهش نکردن و همونطور با اونها رفتار کردن مردم، همونطور اون تلافی هایی که در اون وقت سر اون مظلوم در آمد مردم درست کردن، بعد از صحبتشون اونطور کردن. و همه شما باید وضعتون یه همچی وضعی باشد و من امیدوارم که همه این وضع را توجه بش بکنید و حفظش بکنید. بخواد اسلام حفظ بشد این وضع را باید حفظ بکنید، بخواد که ایران حفظ بشد همین را باید حفظش کنید، بخواد خودتون محفوظ بمانید همین را باید حفظ کنید. بالاخره این وضع فعلی که شما دارید باید رو به بهتری برید، هی برید سراغ این که چیزا را اسلامی کنید. این که من عرض کردم که باید امور اسلامی باشد، حالا هم عرض میکنم این کارهایی که شما میگید که میرن جنگل ها را چیز میکنن، این کارهای غیر اسلامی است. من میگم باید اسلامی باشد. اگر چنانچه یک کسی تخلف کرد از مقررات دولت، این غیر اسلامی است، اونم باید اسلامی بشه. یعنی باید دولت با قدرت اون کسی که تخلف میکند از اون چیزهایی که دولت برای حفظ نظام دولت قرار داده است، اونها را باید با قدرت جلوش را بگیرد، برای اینکه اون غیر اسلامی است. من میگم اسلامی باید بشه. بریدن درخت های کشور را و به تباهی کشیدن جنگل ها را، این غیر اسلامی است، باید جلوش گرفته بشه. تخلف از مقررات خیابان ها و رفت آمد ها، این غیر اسلامی است، باید جلوش گرفته. اگر یک کسی اعتنای به چراغ سرخ نکرد، این غیر اسلامی عمل کرده و این را باید تغییرش کرد و به دست دادگاه سپردش. حالا من عرض میکنم اسلام اسلامی که اسلام که با نظم مخالف نیست، اسلام میخواد نظم حفظ بشه، نظام حفظ بشه، کلیه امور مربوط به نظام این اسلام است، و اگر یک چیزی تخلف از نظام کرد این برخلاف اسلام است و جلوگیری لازم است. و من بازم به آقایون عرض میکنم که توجه بکنید که مقام شما را نگیرد. شما ارزش انسانی انسان به مقام نیست، به این نیست که من نخست وزیرم، من رئیس جمهورم، من رئیس مجلسم، من وکیل مجلسم، این ارزش نیست. ارزش انسان به این است که توجه بکند که چه باید در مقابل خدای تبارک به بندگان خدای تبارک تعالی بکند. انشاءالله موفق و معید باشیم.
جامعه و فرهنگ رادیو معارف تقدیم می کند. سلام سر خط با موضوع آغاز برنامه های رادیو معارف در نوبت صبح برای سلامی به همه مردم ایران. سلام سر خط، شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:30 مجله صبحگاهی مهربان باشین با محوریت نشاط معنوی و آماده شدن برای یک صبح خوب. مهربان باشین شنبه تا پنج شنبه 6:45 صبح. سینما معنا با موضوع بازخوانی سینمای معناگرا، همنشینی کارشناسان ناماشنای سینما در سینما معنا، یک شنبه و پنج شنبه ساعت 23. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خواستم پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هم
اما خودمون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
شبتون بخیر عزیزان شنونده رادیو معرف، خیلی ممنونم از همراهیتون. عرض کنم افرادی که در زندگی امیدوارن و مشکلات و سختی‌های زندگی نمیتونه اونها رو به زانو در بیاره، در نهایت پیروز میدان هستن، چون اونها به مشکلات با دید مثبت نگاه میکنن، امیدشون رو از دست نمیدن و به این کلام مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایمان کامل دارن که حضرت فرمودند وقتی سختی ها به نهایت میرسد هنگام گشایش فرا میرسد و آن هنگام که حلقه بلاها همچون بیماری ها و دردها تنگ میشود آسایش از راه میرسد. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید و ممنونم از اینکه منت میگذارید و همراهی میفرمایید رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو. به زمان 20:50 دقیقه رسیدیم و برنامه یک قطره از دریا رو 10 دقیقه به شما تقدیم میکنیم.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر همه شما شنوندگان عزیز، علاقمندان یک قطره از دریا. همه ما در یک مقاطعی از زندگی به یک مشکلاتی رسیدیم، احتمالاً که به اصطلاح بعضی از مردم به خود خدا رسیدیم. یعنی چی؟ یعنی کاملا فهمیدیم از غیر خدا دیگه هیچ کاری تو اون موقعیت نمیاد. اونایی که احیانا توی بیمارستان مریضشون رو دکتر جواب کرده این حالت رو خوب لمس کردن. اونایی که گاهی اوقات تو مخمصه های آبرویی افتادن، یه جایی رسیده دیدن هیچ شاهدی ندارن، تنها شاهدشون خداست و الان فقط خدا باید به دادشون برسه، آبرویشون حفظ شه. ابتدا یک نمایشی در همین زمینه با هم بشنویم و برگردیم.
خدایا، خداوند خودت کمک کن، خودت به داد من برس.
خدایا، همین یه دفعه، همین یه بار بهم رحم کن.
چی میشه مگه؟ این همه آدم دارن بدون دغدغه پول زندگی میکنن. خدایا، برس.
یا خدا، دیگه نمیتونم بچم رو تخت بیمارستان ببینم. شباشه از تو میخوام.
خدایا، یعنی میشه از این انگایی که بهم چسبوندن خلاص بشم؟
صابخونه دیگه این دفعه بلندمون میکنه. یعنی میشه این یه بار، فقط این یه بار.
خداوند، پناه من توی، به تو پناه آوردم، بچه رو به من پس بده.
نمیخوام آبروم بره خدایا. یا الله، کمکم کن.
چاره همه بیچاره ها توی خدایا، به دادم برس.
خب، نمایش رو با هم شنیدیم. احوال جمعی از موحدین و خداباوران اون موقعایی که دیگه به خود خدا رسیدند و میگن خدایا همین یه بار فقط به داد ما برس. خوش به حال اونایی که همیشه یاد خدا، نه فقط موقع سختی ها. بعضیا موحد واقعی هن. تو همه حال یاد خدا هستن، میدونن کار به دست آدم ها نیست، دائما لا حول ولا قوت الا بالله میگن، همه امور رو میدونن از آن خداست، به همه چیز نگاهشون نگاه اسباب و علله. بله، خدای اسباب و عللی تو این عالم قرار داده کارا با اونا پیش بره، اما به هیچ کدوم اونا نباید دل بست. لذا این نمایشی که با هم دیگه شنیدیم ما رو یاد بخشی از آیه 12 سوره یونس میندازه، اونجایی که خدای متعال این گونه میفرماید:
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه.
هنگامی که به انسان زیان و ناراحتی رسد، ما را در هر حال، در حالی که به پهلو خابیده یا نشسته یا ایستاده است، می خواند. اما هنگامی که ناراحتی را از او برطرف ساختیم، چنان می رود که گویی هرگز ما را برای حل مشکلی که به او رسیده بود، نخوانده است.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل
حافظ و کارشناس قرآنی در برنامه
یک قطره از دریا.
خب آیه رو با هم دیگه شنیدیم. در این آیه سخن از انسانه. انسان موجودی است که با دنیا انس میگیره و گاهی انقدر با دنیا و اسباب و علل این عالم انس میگیره که نتیجهش میشه نسیان و فراموشی خدای متعال. لذا میبینی تو کارهاش اینطوریه، همه امیدش به غیر خداست، میره سراغ یه پزشکی، آی دکتر خیلی تعریف شما رو شنیدیم، خیلی تعریف این بیمارستان رو شنیدیم، من همه امیدم به شماست، ما خیلی برای این بیمار خرج کردیم و و خیلی همچین به دکتر دل میبنده. مثلا توی اداره ای میره، آقا شنیدیم امضای شما طلاییه، شما امضا بکنی کار تمومه، ما خیلی امیدمون به شماست. همه گفتن فقط امضای فلانی کار انجام میده. میبینه همون طرف امضا میکنه، امضاش هم کار نمیکنه. گاهی بعضی یه خود حالشون فکر میکنن بهتره، برمیگردن این ادبیاتو به کار میبرن، میگن آی دکتر یا آی رئیس من امیدم اول به خداست بعد به شما، در حالی که اینم یک جمله شرکالودیه. انسان موحد اونیست که همه امیدش به خداست. دیگه خدا یکی نیست که دو داشته باشه. کسایی که سوره توحید زیاد میخونن اینو دیگه ادب سوره توحید رو یاد میگیرن، قل هو الله احد. احد اون یکیست که دو نداره. من اول امیدم به خداست بعد به فلانی، این خلاف سوره توحیده. سوره توحید میگه خدا احده، یکی یکه، دو نداره. انسان موحد همه امیدش در همه حال باستی فقط و فقط به خدای متعال باشه. لذا اونهایی که این حال رو ندارن، دل به اسباب میبندن، اینها وقتی جلو میرن یه جاهایی امیدشون ناامید میشه، دیگه اونجا میرسن به این که فقط کار از خدا برمیاد. خدا رو میخونن در همه حال. در این آیه 12 یونس فرمود در همه حال ایستاده، نشسته، به پهلو خابیده، تو بستر، گاهی خوابش نمیبره، همینطور خدایا خدایا. اونجا خیلی خدا خدا میکنه تا وقتی که مشکلش حل بشه. وقتی مشکل حل شد، باز خوش به حال اونایی که از اونجا به بعد دیگه درس میگیرن از این مشکل بزرگ، از این گره گشایی خدا، موحد واقعی میشن. اما قرآن میگه متاسفانه خیلی ها اینجوری نیستن، دوباره خدا رو فراموش میکنه تا مشکل بعدی، یعنی نمک رو میخوره، نمکتون رو میشکنه. بنابراین اون درسی که از قرآن کریم میگیریم اینه، اون بندگان موحدی خوبن که مصداق آیه 152 سوره بقرن. در اون آیه فرمود فذکرونی اذکرکم، همیشه به یاد من خدا باشین، منم اون وقت همیشه به یاد شما هستم. انسان موحد نمیذاره کارت که به استخون رسید اونجا تازه یاد خدا بیفته. همیشه یاد خدا باشیم، بدونیم که یاد خدا مایه آرامش همیشگی ماست. علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب، دوام یاد خدا یعنی دوام آرامش در این دنیای پر از تلاطمات و پر از استراب ها و گرفتاری ها. در مورد یاد خدا با هم گفتگو کردیم، در مورد نمک خوردن و نمکتون نشکستن با هم صحبت کردیم و آیه 12 سوره مبارک یونس. در پناه قرآن باشید.
و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه.
هنگامی که به انسان